ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله شامگاهی رادیو فردا در این شامگاه سه‌شنبه هفتم آذر ماه. موری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه‌ترین خبرها رو همراه با همکارم رضا جمالی. رضا
ممنونم مهدی. درود بر شما شنوندگان گرامی. رسانه‌های بین‌المللی به نقل از مقامات قطری و حماس گزارش دادند که روز سه‌شنبه اسرائیل 30 زندانی فلسطینی و گروه افراطی حماس 10 تن از گروگان‌ها را آزاد خواهند کرد. وقفه 4 روزه در جنگ روز سه‌شنبه ساعت 7 صبح به وقت محلی پایان یافت، اما به گفته قطر دو طرف توافق کردند این وقفه به مدت 48 ساعت تمدید شود. تاکنون 69 گروگان زن و کودک اسرائیلی و اتباع خارجی و 150 زن و کودک زندانی فلسطینی آزاد شدند. سازمان ملل و اتحادیه اروپا از تمدید وقفه در جنگ استقبال کردند و میگویند کمک‌های انسان دوستانه و سوختی که به نوار غزه ارسال می‌شود پاسخگوی نیازهای فوری ساکنان غزه نیست. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از پایان جنگ غزه تشکیلات خودگردان فلسطینی باید اداره امور غزه را بر عهده بگیرد. The solution comes from the return of the Palestinian Authority to Gaza. A Palestinian Authority revitalized. به گفته آقای بورل تشکیلات خودگردان باید احیا شود و اداره امور کشور مستقل فلسطینی در کرانه باختری، نوار غزه و بیت المقدس شرقی را در دست بگیرد. آقای بورل روز دوشنبه در نشست مشترک کشورهای عرب و اتحادیه اروپا در بارسلون گفت تشکیلات خودگردان باید هرچه سریعتر برای کسب مشروعیت بیشتر و بهبود عملکرد انتخابات سراسری برگزار کند. اتحادیه اروپا و کشورهای عرب در نشست مشترک خود بار دیگر تأکید کردند که گزینه دو کشور مستقل راه حل پایان دادن به مناقشه اسرائیل و فلسطینی است. اعضای پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در نشست روز سه‌شنبه خود بر ادامه حمایت‌های نظامی و مالی از اوکراین تأکید کردند. در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو که در مقر ناتو در بروکسل برگزار شد، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر بر حمایت قاطع کشورش از اوکراین تأکید کرد. آمریکا تاکنون بیش از 113 میلیارد دلار کمک‌های انسان دوستانه، نظامی و کمک‌های مالی در اختیار اوکراین قرار داده است. اتحادیه اروپا، ناتو، کانادا و دیگر کشورهای غربی نیز میلیاردها دلار برای حمایت از اوکراین در مقابل تهاجم نظامی روسیه بودجه اختصاص دادند. خبرگزاری تسنیم به نقل از مهدی فرحی جانشین وزیر دفاع گزارش داده است که خرید جنگنده های سوخو 35 از روسیه قطعی شده است. به گفته او فرایند خرید هواپیماهای آموزشی یاک 130 و بالگرد میل 28 از روسیه آغاز شده است. محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع جمهوری اسلامی در تیر ماه سال جاری به طور غیر مستقیم برهم خوردن قرارداد خرید سوخو 35 از روسیه را تایید کرده بود. آقای آشتیانی گفته بود که ایران به این نتیجه رسیده است که توانمندی تولید در داخل کشور به وجود آمده است. در سالهای اخیر تهران بارها از نهایی شدن خرید جنگنده‌های پیشرفته سوخو 35 از روسیه خبر داده است. روسیه تاکنون به طور رسمی فروش این جنگنده‌ها را به ایران تایید نکرده است. علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت از اصلاح بندی از بودجه پیشنهادی در رابطه با اخذ مالیات از اقشار کم درآمد خبر داد. به گفته او معافیت مالیاتی کارمندان و کارگران از 10 میلیون تومان به 12 میلیون تومان افزایش یافته است. در بودجه پیشنهادی دولت ابراهیم رئیسی که هفته گذشته متن آن منتشر شد، سقف معافیت مالیاتی 10 میلیون تومان تعیین شده بود که با واکنش تند اقتصاددانان، کارگران و کارمندان روبرو شد. بر اساس لایحه بودجه پیشنهادی، اشخاصی که حقوق ماهانه آنها بیشتر از 10 میلیون تومان باشد، مشمول 10% مالیات بر درآمد می‌شدند. به گفته سخنگوی دولت در بودجه پیشنهادی دولت تغییرات و اصلاحاتی انجام شده که همزمان با حضور ابراهیم رئیسی در مجلس برای دفاع از لایحه بودجه اعلام خواهد شد.
سپاسگزارم ازت رضا جمالی. شنیدید تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله شامگاهی خواهید شنید.
خب
خب در شرایطی که وقفه بشر دوستانه در جنگ اسرائیل و حماس 48 ساعت تمدید شده، تا پایان امروز سه‌شنبه قرار 10 گروگان توسط حماس و 30 زندانی فلسطینی توسط اسرائیل آزاد بشن. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه همراه خواهیم شد و شما را مطلع خواهیم کرد در رابطه با تازه ترین تحولات. واکنش ها به بخشنامه حجاب در ایران همچنان ادامه داره. شماری از فعالان سیاسی و احزاب خواستار برکناری وزیر کشور شدند. این موضوع رو بررسی خواهیم کرد. همینطور خواهید شنید درباره پروانه معصومی، بازیگری که روز گذشته چشم از جهان فرو بست. از بازیگر ثابت فیلم های بهرام بیضایی در پیش از انقلاب تا حمایت از علی خامنه ای پس از انقلاب. خب در ابتدای مجله شامگاهی همراه بشیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در امارات متحده عربی، تا برامون بگه از تازه ترین تحولات پیرامون وقفه بشر دوستانه در جنگ اسرائیل و حماس. ایلیا درود بر تو. در پنجمین روز از وقفه بشر دوستانه گویا مواردی از نقض این توافق در شمال غزه شنیده میشه و خبرها حاکی از اینه، برامون میگی از جزئیات؟
بله من دو طرف همدیگر رو متهم میکنم به نقض توافق. امروز درگیری‌های مختصری در منطقه در شمال نوار غزه، در منطقه شمال نوار غزه که اسرائیل اون رو منطقه نظامی بسته اعلام کرده، مخابره شده، در رسانه ها منتشر شده. حماس متهم میکنه اسرائیل رو به نقض این توافق نامه برای وقفه و همچنین از جامعه جهانی خواسته بر اسرائیل فشار بیاره برای پایبندی به تعهد خودش در توقف هر گونه تحرک زمینی و هوایی. اسرائیل هم حماس رو متهم میکنه، اما اون چه که مسلم است، اون چه که گزارش شده و دو طرف اون رو تایید کردن، تعدادی از سربازان اسرائیلی زخمی شدن، گفته میشه زخمشون سطحی است، در اثر انفجار اشیاء منفجره. بعضی گزارش‌ها میگن مین بوده، بعضی گزارش‌ها از جنگ افزارهای دیگه صحبت میکنن که باعث شد تعدادی از سربازان اسرائیلی زخمی بشن. گفته میشه زخمان که برداشتن سطحی هست.
و ایلیا، قرار بود که طی توافقهای انجام شده بین اسرائیل و حماس امروز 10 گروگان توسط حماس آزاد بشن در مقابل 30 زندانی فلسطینی. آیا تا این لحظه اتفاقی افتاده؟
تا این لحظه نه، ولی هیچ طرفی اعتراضی نکرده تا به اینجای کار، نه به فرستای اعلام شده از سوی دو طرف، نه به برنامه که قرار هست اجرا بشه. حالا تا همچنان وقت هست، تا ساعتهای پایان روز این زمان هست برای آزادی. اینا در روزهای گذشته هم شاهد بودیم، در ساعتهای پایانی روز در نزدیک نیمه شب این مبادله انجام شده و طرفهای زندانی همچنین گروگان ها آزاد می شدند.
و مقام های ارشد امنیتی آمریکا و اسرائیل، سران موساد و CIA گویا وارد دوحه شدند برای بحث و بررسی درباره فاز بعدی توافق بین اسرائیل و حماس. در این رابطه هم میتونی جزئیات بیشتری بگی بهمون؟
یک مذاکراتی هست با میانجیگری قطر و مصر و همچنین هماهنگ آمریکا برای تمدید 3 روز دیگر این وقفه. این تمدید به منظور ادامه مبادله اسرا و ورود کمک‌های بشر دوستانه به غزه داره صورت می‌گیره. حماس هم با این مسئله موافق هست و گردان‌های ازدین قسام، شاخه نظامی گروه افراطی حماس، اعلام کرده که موافق هست با تمدید آتش بس، یا بهتر بگم با تمدید وقفه، در صورتی که 50 زندانی زن فلسطینی از زندان اسرائیل آزاد بشن. خب اسرائیل هم به دنبال آزادی گروگان‌ها هست، اما اینکه به لحاظ پروتکلی و به لحاظ دستور عملها چطور این مسئله پیش خواهد رفت هنوز مشخص نیست. باید در انتظار توافق ها باشیم، اما اجرای توافق ها به این صورت که روزانه دست کم 10 گروگان اسرائیل آزاد بشن، راه رو برای تمدید توافق هم فراهم میکنه. به علاوه اون، جامعه جهانی خواستار اون هست که کمک های بشر دوستانه همچنان وارد نوار غزه بشه، اگرچه به گفته مقام های قطری مقادیر و حجم کمک های بشر دوستانه که داره وارد نوار غزه میشه درست مساوی هست با اون چی که بر سرش توافق شد، اما حجم نیازها به خاطر 48 روز جنگ بیوقفه، به خاطر حجم ویرانی ها و از میان رفتن بسیار از زیرساخت ها در نوار غزه، باعث شده که تمام سازمان ها بین‌المللی، حتی دبیرکل سازمان ملل متحد، میزان کمک های وارده رو ناکافی بدونن و اگر وقفه متوقف بشه به پایان برسه و اگر کمک ها تا این حد محدود بمونه، همچنان نیازهای بزرگی در نوار غزه وجود داره.
خب ایلیا، دو روز این وقفه بشردوستانه تمدید شد، تو گفتی که صحبت هست 3 روز دیگر تمدید هست، حتی ممکنه که باز هم تمدید بشه، اما این در کوتاه مدت هست. در میان مدت و بلند مدت در شرایط فعلی صاحب نظران مقامات دو طرف چه میگویند؟ آیا به عنوان نمونه من دیدم مشاور نخست وزیر اسرائیل گفته بود که حماس و صلح با هم سازگار نیستن و رسیدن به صلح با این گروه افراطی غیر ممکنه. چه میگویند طرفین در رابطه با میان مدت و بلند مدت؟
مهدی، اولی که میانجی ها به دنبال یک طرح بلند مدت هستن برای تمدید وقفه کوتاه مدت تا رسیدن به توافقی برای آتش بس بلند مدت. اما بر روی زمین چه پیش خواهد اومد، این حرف دیگری است. حماس دست کم الان موافق هست با تمدید وقفه و حتی آتش بس و حتی آتش بس طولانی مدت، چون در این مرحله وقفه به نظر میرسه به سود حماس باشه، به خاطر اینکه حماس از بین نرفته، دست کم توانهای نظامیش روی زمین از بین نرفته. اما اسرائیل به دنبال این نیست. بعد از حمله 15 مهر ماه حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی، خب اسرائیل هدفی رو برای خودش تعیین کرد و اون از میان بردن گروه حماس است. اسرائیل بر این مثلا اصرار داره که پس از پایان وقفه‌ها، آتش‌بس‌ها و اگر جنگی بخواد شروع بشه و حتما به گفته مقام اسرائیل آماده برای این جنگ هستن، به دنبال این هستن که هدفشون در از میان بردن گروه حماس رو عملی کنن و این وقفه‌ها مانع از رسیدن به این هدف نخواهد شد به گفته مقام‌های اسرائیلی.
ممنونم از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در امارات.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
خب بریم سراغ تحولات مرتبط با داخل ایران. با ادامه تلاش جمهوری اسلامی برای فشار بر پیروان آیین بهایی، یک خانواده بهایی از تصمیمی خبر داده که شاید رسیدن به آن برای همه شهروندان ساده نباشد. اهدای پیکر مادر درگذشته به دانشگاه برای تحقیقات به جای دفن آن در خاوران، گورستانی که نامش با اعدام‌های دهه 60 گره خورده. از شاهین بشیری در این رابطه بیشتر بشنوید.
خانواده یک شهروند بهایی که به آنها گفته شده بود باید وی را در خاوران دفن کنند، پیکرش را برای آموزش پزشکی اهدا کردند. این اقدام در پی آن صورت می‌گیرد که مقامات جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند کاربری گورستان خاوران را که سندی تاریخی در ارتباط با اعدام‌های دست جمعی در دهه 60 است تغییر دهند. کامران رحیمیان، فرزند آفاق خسرویوند، شهروند بهایی که چهارشنبه اول آذر درگذشت، روز دوشنبه 6 آذر اعلام کرد که برای حفظ استقلال جامعه بهایی و همچنین احترام به حریم روح خاوران که به گفته او پدرش نیز بخشی از آن است، خانواده تصمیم گرفته پیکر مادرش را وقف یادگیری دانشجویان پزشکی کند. همزمان شماری از خانواده‌های دادخواه اعدام‌های دهه 60 خورشیدی با انتشار عکسی از محل گورهای جمعی خاوران میگویند که ردیفی تازه از قبر در این محل حفر شده است. این عکس با این توضیحات در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که جدول سمت راست گورستان بهشت جاوید که مختص بهائیان است را از محوطه گورهای جمعی خاوران جدا کرده، اما حکومت ایران بهائیان را مجبور کرده که در محوطه گورهای جمعی پیکر عزیزانشان را دفن کنند و یک ردیف قبر تازه هم حفر شده است. فعالان حقوق بشر هدف این کار حکومت ایران را آزار و اذیت بیشتر بهائیان و همینطور محو کردن آثار دفن زندانیان اعدام شده دهه 60 می‌دانند. رضا معینی، مسئول پیشین دفتر ایران، افغانستان و تاجیکستان در سازمان گزارشگران بدون مرز، در این زمینه به رادیو فردا چنین می‌گوید:
این ترفند جمهوری اسلامی از همان آغاز برای در برابر هم قرار دادن مردمه، ولی به هر صورت حذف این افراد یک سوی ماجراست، حرمت مردگان سوی دیگر ماجرا. خاوران پاره ای از ایران است، بخشی از تاریخ ماست. امروز همان تک خاکی رو که این افراد به توهین آمیزترین گونه، تحقیر آمیزترین شکل آنجا دفن شدن دارن از بین میبرند. حال به این عنوان که باجگیری جمهوری اسلامی شکل دیگری پیدا کرده که خلاف قانونهای جاری این کشوره و با تحت فشار گذاشتن جامعه بهائیان و در این حال آزار و اذیت خانواده های خاوران.
خانواده های اعدامیان دهه 60 تا کنون بارها به این اقدام جمهوری اسلامی اعتراض کردند. میهن روستا، فعال حقوق بشر و از خانواده اعدام شدگان سال 67 در گفتگو با رادیو فردا این اقدام جمهوری اسلامی را توهین به کرامت انسانی میداند.
اینها تلاششون این هستش که ما رو در مقابل هم قرار بدن که خوشبختانه این درد مشترک ما و بهائیان ما رو به هم نزدیکتر میکنه. این درد مشترک باعث جدایی ما از همدیگه نیست، بلکه اون خشمی رو که در ما ایجاد میکنه، چه در خانواده های بهائی چه در خانواده های خاوران، این خشم انگیزه ما میشه برای اینکه پرچم دادخواهی رو برافراشته‌تر بکنیم. و امیدمون این هست، آرزوی من این هستش که ما مثل تمام این سالها تنها نمونیم.
در نامه خانواده های اعدامیان دهه 60 که اردیبهشت 1400 خطاب به شهرداری تهران منتشر شد، تغییرات در گورستان خاوران مغایر حرمت انسانی توصیف شده. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، یکی از اعضای هیئتی موسوم به هیئت مرگ بود که به دستور روح الله خمینی، رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران، در پی برگزاری دادگاه‌های چند دقیقه‌ای هزاران زندانی سیاسی را در سراسر ایران به اعدام محکوم و بلافاصله این احکام را اجرا کرد. در گزارش منشور آزادی، رفاه، برابری تاکید شده که جمهوری اسلامی طی 3 دهه گذشته حتی از گذاشتن سنگ قبر یا هر گونه نشانه و برگزاری مراسم بزرگداشت جلوگیری کرده و با اقدام مقامات حکومتی برای تغییر کاربری خاوران، اکنون خانواده های خاوران نگران روند نابودی آن هستند.
شاهین بشیری گزارش میداد. به دنبال افشا شدن بخشنامه وزیر کشور برای برخورد با زنان بدون حجاب، برخی احزاب، رسانه‌ها و کنشگران مدنی خواهان برکناری احمد وحیدی به دلیل دروغگویی شدند. احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، ادعا کرده بود که این وزارتخانه برای استقرار حجاب‌بان‌ها در مترو مجوزی صادر نکرده. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و شهروندان در هفته‌های اخیر اعلام کردند که نیروهای موصوب به حجاب‌بان با استقرار در اماکن عمومی مانند مترو به دنبال تحمیل هرچه بیشتر حجاب اجباری هستند. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
ماجرای فشار حکومت برای برخورد با زنان و دخترانی که حجاب نمی‌خواهند و بخشنامه محرمانه وزارت کشور که احمد وحیدی وزیر کشور منکر آن شد، این روزها بحث برانگیز و دامنه‌دار شده است. پس از افشای بخشنامه وزیر کشور با مهر محرمانه برای برخورد با زنان بدون حجاب، برخی احزاب، رسانه‌ها و فعالان سیاسی در ایران خواهان برکناری احمد وحیدی شدند و حتی او را به دروغگویی متهم کردند. احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی اول آذر ادعا کرده بود که وزارتخانه او برای استقرار حجاب‌بان‌ها در مترو مجوزی صادر نکرده است. اما چند روز بعد در تاریخ 5 آذر روزنامه اعتماد چاپ تهران تصویر بخشنامه وزیر کشور به تاریخ 9 خرداد ماه امسال را منتشر کرد که دارای مهر خیلی محرمانه است و در آن بر بازداشت و برخورد با زنان بدون حجاب از جمله در ایستگاه‌های مترو تاکید شده بود. دادستانی تهران در پی انتشار این بخشنامه علیه روزنامه اعتماد اعلام جرم کرد، اما این امر واکنش‌هایی در پی داشت و برای نمونه حزب ندای ایرانیان در نامه‌ای به غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، وزیر کشور را به دروغگویی متهم کرد و نوشت دروغگویی گناهی بزرگتر است یا بی‌حجابی. روزنامه هم‌میهن چاپ تهران هم در یادداشتی در واکنش به اعلام جرم علیه روزنامه اعتماد نوشت این وزارت کشور است که باید بابت چنین بخشنامه‌ای پاسخگو باشد، نه روزنامه‌ای که مسئله را پیگیری کرده است. همزمان سایت رویداد 24 هم خواهان برکناری احمد وحیدی شد و نوشت که وزیر کشور درباره حجاب‌بان‌ها ریاکاری کرده. حجاب‌بان‌ها نه تنها خودجوش و مردمی نیستند، بلکه ماموران نهادهای امنیتی هستند. در همین حال خبر خبرنگار پایگاه خبری انصاف نیوز دوشنبه ششم آذر ماه در گفتگوی تلفنی با یکی از آمران به معروف و سازمان دهندگان حجاب بانها در شهر مشهد از او درباره ارتباط با وزارت کشور پرسید که در آن جابر جلیلی آمر به معروف میگوید لازم باشد هماهنگ میکنیم اما ما از کسی اجازه نمیگیریم.
خب وزارت کشور اعلام کرده که هیچ هماهنگی با اینها نشده برای حضور حجاب‌بان‌ها در خیابان. بعد شما میگید که حالا با ماموران امنیتی هماهنگ میکنین قبل از حضور گسترده یا حضورهای خاصی که توی
حضور تکی که داشته باشه تو خیابون من میخوام برم از زمان دارم میام از این خیابون به اون خیابون مشهد که میبینم امر معروف کنم که لازم نیست ولی ما اجازه از کسی نمیگیریم.
استقرار ماموران تذکر دهنده حجاب در متروها موسوم به حجاب‌بان‌ها پس از سرکوب اعتراض سراسری سال گذشته اعتراض‌های زن زندگی آزادی آغاز شد و از هفته دوم آبان ماه امسال به ویژه در ایستگاه‌های پرتردد مترو بیشتر به چشم خورد. دبیر ستادی موسوم به امر به معروف و نهی از منکر در ایران درباره شمار حجاب‌بان‌ها در تهران تعداد آنها را بیش از 2800 تن اعلام کرده است.
بنیامین صدر گزارش میداد.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یک پزشک ایرانی تبار که از 61 سال پیش و در بدو تولد شهروند آمریکا بوده، حالا و هنگام مراجعه برای تمدید پاسپورتش متوجه شده که دیگر شهروند آمریکا محسوب نمی شود و حالا با دردسری حقوقی مواجه شده. ماجرا چه هست؟ شنونده گزارش اردشیر طیبی باشید.
سیاوش صبحانی، پزشک ایرانی تبار ساکن در ویرجینیای شمالی، پس از اقدام برای تمدید پاسپورت آمریکایی خود با خبری غیر منتظره روبرو شد. او دیگر شهروند آمریکا نیست. آقای صبحانی که در آمریکا به دنیا آمده، مدرسه رفته و 30 سال است به عنوان پزشک در این کشور فعالیت می‌کند، می‌گوید پاسپورت کشور دیگری را نیز ندارد و در واقع رسماً بی کشور محسوب می‌شود. ماجرا از جایی آغاز شد که آقای صبحانی برای تمدید پاسپورت خود به اداره گذرنامه در آمریکا مراجعه کرد. او میگوید بارها این کار را در طول عمرش انجام داده و هیچ وقت مشکلی نداشته، اما این بار به جای پاسپورت تازه، مقامات آمریکایی به او اطلاع دادند که تابعیت آمریکا که 61 سال پیش در زمان تولد او در خاک ایالات متحده به او اعطا شده بود، به اشتباه به او داده شده. دکتر صبحانی نامه‌ای از وزارت خارجه آمریکا دریافت کرده که در آن نوشته شده از آنجا که پدر او دیپلمات سفارت ایران در آمریکا بوده، طبق قانون نباید به او به عنوان فرزند یک دیپلمات خارجی تابعیت آمریکا اعطا می‌شد. او حالا به اداره دیگری ارجاع داده شده که درخواست اقامت دائم در آمریکا را ارائه دهد. آقای صبحانی که پزشک متخصص داخلی است، به واشنگتن پست گفته که از شنیدن این خبر شوکه شده. او می‌گوید برای سال‌های سال در آمریکا زندگی کرده، به رؤسای جمهور مختلف رأی داده و با تخصص خود به جامعه خدمت کرده است و حالا بعد از 61 سال زندگی به او گفتند که اشتباه شده و او از ابتدا نمی‌بایست شهروند آمریکا تلقی می‌شد. آقای صبحانی حالا با سوالات متعددی مواجه است، از جمله اینکه آیا پولی که در این مدت به عنوان شهروند آمریکا در صندوق بازنشستگی پسنداز کرده، در صورت تغییر شماره ملی او باز هم به وی تعلق خواهد گرفت یا خیر. واشنگتن پست نوشته که آقای صبحانی حالا برای اقامت دائم آمریکا اقدام کرده است. او همچنین بیش از 40,000 دلار خرج وکیل برای پیگیری حقوقی پرونده خود کرده، اما هیچ اطمینانی از سرنوشتش ندارد. سیاوش صبحانی در این ماه 62 ساله می شود و خود می گوید که در حال سبک سنگین کردن تصمیمش برای بازنشستگی بوده که با این اتفاق مواجه شده است. بر طبق قوانین ایالات متحده، فرزندان دیپلمات‌های خارجی شاغل در این کشور نمی توانند شهروند آمریکا شوند و در این حال از مصونیت قضایی در خاک آمریکا نیز برخوردار خواهند بود. مشخص نیست که به چه دلیل در بدو تولد و 61 سال پیش با آقای صبحانی به عنوان فرزند دیپلمات عصر پهلوی در ایالات متحده تابعیت آمریکا اعطا شده است.
اردشیر طیبی گزارش میداد. پروانه معصومی، بازیگر شناخته شده سینما و تلویزیون ایران، روز دوشنبه ششم آذر در 79 سالگی درگذشت. نزدیکان خانم معصومی به خبرگزاری های ایران گفته بودند که او چند روزی در یک بیمارستان در شهر صومعه سرا بستری بود و روز دوشنبه به دلیل عفونت ریوی از دنیا رفت. خانم معصومی قبل از انقلاب در چند اثر شاخص بهرام بیضایی، رگبار غریبه و مه و کلاغ و همچنین فیلم شهر قصه منوچهر انور بازی کرد. بعد از انقلاب هم در چند فیلم مهم مانند ناخدا خورشید ناصر تقوایی، ناصرالدین شاه اکتور سینما از محسن مخمل باف و خارج از محدوده ساخته رخشان بنی اعتماد بازی کرد، تا اینکه بیشتر در دهه های گذشته یکی دو دهه اخیر در سریال های تلویزیونی حضور پیدا می کرد. بشنوید گزارش کیانوش فرید رو درباره پروانه معصومی.
پروانه معصومی بازیگر قدیمی سینمای ایران در سن 79 سالگی چشم از جهان فرو بست. پروانه معصومی در سال 1323 در تهران به دنیا آمد. در دبیرستان رشته علوم طبیعی خواند و بعد در دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه ملی ادامه تحصیل داد. ورودش به سینما اما بعد از ازدواجش با مسعود معصومی و حمایت او بود. در گفتگویی که سالها پیش با او داشتم گفت همسرش او را با دوربین آشنا کرد.
من توی آلمان با همسرم آشنا شدم، آقای دکتر معصومی. ایشون عکاسی میخوندن و من مدل عکاسیشون. از طریق عکاسی در حقیقت من با دوربین آشنا شدم. بعد که برگشتیم ایران که از دوستان شوهرم آقای احمدرضا احمدی پیشنهاد کرد که یک فیلمی که آقای بیضایی کار میکنن باشون کار میکنن، فیلم رگبار بود و به این طریق من اومدم توی سینما. ولی در اون زمان واقعا وارد سینمای حرفه‌ای شدن، طرد شدن از طرف خانواده، تمام این چیزها رو به همراه داشت. یعنی حتی میشه گفتش که بعضی از خانواده ها بودن که از جمله خانواده من ما اصلا به سینما نمی‌رفتیم. به حال شما فکر کنید یه دختر از این خانواده بخواد تو فیلمم بازی بکنه، فیلمش هم نشون داده بشه، نمیشه گفت جنگ تن به تن، ولی به هر حال جنگ فامیلی وجود داشته.
پروانه معصومی در سال 49 اما با نقش بسیار کوتاهی در فیلم بیتا ساخته هجیر داریوش دیده شد، اما با بازی ماندگارش در فیلم رگبار ساخته بهرام بیضایی در سال 51 نامش بر سر زبانها افتاد.
خواهر مصحف بود آقا، همه دیدن پنجروز اومده بود تو دفتر شما.
رگبار با هنر رمایی پروانه معصومی.
او در دو فیلم دیگر بهرام بیضایی، غریبه و مه و کلاغم بازی کرد، هر دو از بهترین فیلم‌های سینمای ایران. پروانه معصومی در گفتگوی سالها پیش خود با رادیو فردا از تجربه بازی برای یکی از برجسته‌ترین کارگردانان سینمای ایران گفت. از چگونگی کار با بهرام بیضایی.
من بارها اینو گفتم، اون دختری که من بازی می‌کردم خیلی از من دور بود، یعنی واقعا این قشر از جامعه رو من نمیشناختم، یعنی این دختر من آشنایی باهاش نداشتم و خیلی از من دور بود. شاید همین دور بودن و اینکه من بارها گله کردم با آقای بیضایی که چرا من راهنمایی نکردی، به من نگفتی باید چیکار بکنم، همیشه به من گفتن که خجالت تو از دوربین برای من همون چیزی بود که میخواستم، خجالت طبیعی وقتی میامدی جلوی دوربین و خجالت میکشیدی برای من همونی بودش که دلم خواست تو بازی بکنی. بنابراین چیزی نبوده که بخوان به من بگن و یاد بدن. حتی یه سکانس فوق‌العاده سخت من داشتم که یه شبی هستش که آقای حکمتی میاد تو خونه و مادر عصبیه و تون 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 داره بافتنی میبافه و دختره میاد جلوش زانو میزنه و شروع میکنه خیلی جمله های کتابی گفتن، همون چیزی که آقای حکمتی گفته بود. میگه مادر این آقای حکمتیه، میبینی در اون قهرمانی نیست، ببینی بعد از 33 سال من یادمه، اما اون زورش حتی به یه مورچه هم نمیرسه، ولی من دوستش دارم. یه چنین چیزی خیلی سکانس مشکلی بود، چون یه چیزی در این گریه و خنده و ذوق و شوق و در این حال ناامیدی باید اجرا میشد. آقای بیضایی تنها حرفی که به من گفتن، مدن به گوشم گفتن که نگاتیو نداریم، یک برداشت بیشتر نمیتونیم بگیریم. من تمام تلاشم رو میکردم، ولی در غریب و مه چرا راه نمایی میکردم، صحنه هایی داشتش که خیلی مشکل بود با من همدلی میکردن، یعنی به من سوال میکرد که اگر تو به جای رعنا بودی اینجا رو چی کار میکردی، مثلا این قایق رو آتش میزدی یا اینکه چالش میکردی.
از دیگر بازی های ماندگار او بعد از انقلاب میتوان به فیلم های ناخدا خورشید از ناصر تقوایی، گل های داوودی از رسول صدرحمدی و خارج از محدوده ساخته رخشان بنی اعتماد اشاره کرد. پروانه معصومی در سالهای اخیر اما علاوه بر کارگردانی دو فیلم در تعدادی از سریال های تلویزیونی نیز نقش آفرینی کرد. با همه اینا و با این کارنامه، او در سال 89 پس از دیدار با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و ابراز علاقه و بندگی به او، بسیاری از طرفداران خود را برای همیشه از دست داد. امروز هم بسیاری در شبکه‌های اجتماعی ضمن اشاره به جایگاه خاطره‌انگیز و بازی‌های ماندگار و درخشان او نوشتند: ای کاش که هنرمند مردمی می‌ماند.
این هم از گزارش کیانوش فرید در رابطه با پروانه معصومی، بازیگر سینما و تلویزیون ایران. به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاس از همراهیتون با این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. وقتتون بخیر. شب سه‌شنبه بسیار خوب و آرومی داشته باشید.